پروسه تفتیش بیش از 8 میلیون رای پس از ظهر امروز بدون حضور ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی آغاز شد. در جریان عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی سنگین ولایت هلمند 25 مخالف مسلح کشته شدند. و در خبرهای جهان می‌شنوید که اسرائیل خروج برخی از نیروهای زمینیش از نوار غزه را آغاز کرده است. پروسه تفتیش بیش از 8 میلیون رای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از ظهر امروز بدون حضور ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی آغاز شد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری در کابل گفت تمام معیارهای پیشنهاد شده از سوی تیم عبدالله عبدالله پذیرفته شده و ناظرین این تیم باید از این پروسه نظارت کنند.
معیارهایی که خود تیم جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله پیشنهاد کرده بود و لازم دانسته بودند که باید از طرف ملل متحد یک سلسله معیارها در نظر گرفته شود تا تیم اصلاحات و همگرایی به این روند نپیونده، این کار صورت گرفته.
یان کوبش نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز گفت که آنها به خاطر پیشنهاد تیم اصلاحات و همگرایی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواهان تأخیر یک روزه روند تفتیش آرا شده بودند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که روند تفتیش آرا در دو شفت توسط 200 تیم انجام می شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان یک عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی سنگین هلمند 25 مخالف مسلح کشته شدند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که در جریان این عملیات 125 حلقه ماین و مواد انفجاری نیز به دست آمده است. وزارت دفاع افغانستان همچنان میگوید که در جریان 24 ساعت گذشته 31 مخالف مسلح در عملیات های مختلف کشته شدند. سنگین یکی از ولسوالی های ناامن هلمند است که در این اواخر فعالیت های مخالفین در آن افزایش یافته است. عزیز الله امدرد خبرنگار آژانس خبری پژواک شب گذشته در حمله افراد مسلح ناشناس در کابل زخمی شده است. او که حالا در شفاخانه امرجنسی کابل بستری است، ساعت 9 شب گذشته در مربوطات حوزه 9 امنیتی شهر کابل در منطقه خواجه بغرا سوی دو فرد مسلح هدف قرار گرفته است. همدرد میگوید که در مورد هویت این افراد حمله کننده بالای او چیزی نمیداند، اما گفت که افراد مسلح پس از آن ساحه را ترک کردند که مردم محل از خانه هایشان بیرون شدند. و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در چهار ماه اول سال روان 400 قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون امروز برای رادیو زدی گفت این قضایا شامل قتل زنان، لتوکوب و فرار از خانه می باشد.
کمیسیون مستقل بشر افغانستان کاملا نگران است از این وضعیتی که پیش آمده، یعنی این که زندگی و مسئولیت شخصی افراد و به خصوص زنان در این کشور و در این ولایت مشخص مسئول نیستند.
به گفته او علت افزایش این خشونت ها محاکمه نکردن عاملان آن و ناامنی ها در کشور بوده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که اکثریت این حوادث در ولایات هرات، سرپل، بغلان، مزار شریف و شبرغان به ثبت رسیدند. این در حالی است که اخیراً یک زن 32 ساله در ولایت دایکندی با وسیله ضربات چاقو توسط شوهرش به قتل رسیده است. تا لحظات بعد شنونده خبرهای جهان خواهید بود. اسرائیل خروج برخی از نیروهای زمینیش از نوار غزه را آغاز کرده، اما ادامه حملات هواییش منجر به کشته شدن 9 فلسطینی دیگر گردیده است. یک سخنگوی نظامی گفته است تعداد زیاد نیروهای جنگی آن کشور صبح امروز دوباره به قلمرو اسرائیل برگشتند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ناوقت روز شنبه گفت که سربازان آن کشور پس از تخریب کامل تونل‌های گروه حماس در سرحد عملیات را مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهند. در این حال یک نماینده گروه حماس امروز جهت گفتگوهای غیر مستقیم با اسرائیل برای تامین آتش بس به قاهره رسیده است. این گفتگوها توسط مقامات آمریکایی و مصری انجام می شود. قبل از این صدر اعظم اسرائیل گفته بود تا زمانی که نیاز باشد نیروهای این کشور به لشکرکشی در نوار غزه ادامه می دهند. از آغاز حملات اسرائیل بر نوار غزه تا حالا 1700 تن که بیشتر آنان را غیر نظامیان فلسطینی تشکیل می دهد کشته شدند. مقامات نظامی لبنان گفتند که جنگجویان سوریه یک شهر سرحدی لبنان را عبور کردند و 8 عضو نیروهای امنیتی را کشته و برخی از آنها را با خود بردند. گزارش ها می رسانند که شبه نظامیان گروه النصره یک مرکز پلیس را در شهرک سرحدی ارسال تصرف کردند، محلی که هزاران مهاجر فروری از جنگ سوریه در آنجا زندگی می کنند. همچنان گزارش شده است که 2 غیر نظامی در جریان درگیری میان شبه نظامیان و نیروهای امنیتی کشته شدند. در اعلامیه نظامیان لبنانی گفته شده درگیری که بر روز شنبه آغاز شد تا حالا جریان دارد. در این حال حزب الله لبنان که از نیروهای دولتی سوریه حمایت می کند نیز گفته است که در کمین در یک شهرک سرحدی حداقل 50 تن از شورشیان را کشتند. و خبر اخیر این که بر اساس گزارش رسانه های چین 37 غیر نظامی و 59 حمله کننده در جریان درگیری های هفته گذشته در منطقه شمال غربی سینکیانگ در قلمرو اقلیت های مسلمانان ایغور کشته شدند. آژانس خبری شینهوا گزارش می دهد که افراد مسلح مجهز با چاقو و سلاح به تاریخ 28 جولای بالای مراکز پلیس و دفاتر حکومتی در شهر الکسکو حمله کردند. گفته شده 59 تروریست توسط نیروهای امنیتی کشته شده و 215 تن دیگر آنان دستگیر گردیدند. بر اساس گزارش های اخیر 10 فرد ملکی نیز در جریان این درگیری ها کشته شدند. اکثریت اقلیت های اویغور با قوانین کشور چین مخالفند و میگویند که آنان توسط اقلیت های چین سرکوب شدند. پایان خبرها.
به بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. موضوع بحث در مورد تغذیه با شیر مادر است و دکتر صاحب همایون لودی مشاور بخش تغذیه مواد غذایی وزارت صحت در استودیو با ما هستند. شما هم اگر کدام سوالی در رابطه با تغذیه با شیر مادر دارین همین حالا می توانید به شماره تلفن های 0700227555 و 0799203540 با تماس شده و سوال هایتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب پیشتر در مورد ازی که مادرای که سیزارین میشن و میگن که شیر ما کم میشه و کم شده و مثلا شیر نمیتن، چی کدام نوع غذا باعث افزایش شیر مادر میشه؟
بسیار خوب، مادرها باید کوشش کنن که غذاها را بگیرن که باعث انرژی بیشتر میشن، مانند گوشت، لبنیات، شیر، ماست و همچنان میوه‌جات و سبزیجات بگیرن تا ویتامین ها و مینرال های مادر مکمل شوند و با طفل خود که وقتی که شیر میدن امی غذای مادر باعث میشن که مواد غذایی مختلفی طفل تکافو و بالاخره به طفل برسانن. نقطه مهمی است که دادن شیر با وقتای مختلف و متکرر به دفعات زیاد باعث میشه که شیر مادر زیاد شوند. اگر مادرها کم شیر میتن شیرش کم میشن.
بله دکتر صاحب، شما اشاره کردین گفتیم در مورد غذا، ولی بعضی ها میگن که مثلا پیش شیر نداشتم، پیش فلانا دکتر رفتم دوا برام داد شیرم زیاد شد. آیا دوا و تابلت هم باعث از این میشه که شیر مادر زیاد شه؟
یک چیز باعث نمیشن که شیر مادر زیاد شوند، یگانه چیز دادن شیر بیشتر و غذا و استراحت مادر است. وقتی که مادرها شیر غذای دیگه گیرن و شیر زیاد میشن، علتش ایست که روحن آرام میشن و روحن ایتر فکر میکنن که ما دوا خوردم اینا شیرم زیاد میشن. وقتی که روحی یک مادر مطمئن باشن خود به خود شیر زیاد میشن. ما این نقطه را از خانوادی
یعنی شما میگین یک نوع تلقین
است. مادرها باید کوشش کنن که خود به این متوجه کنن که وقتی که ما طفل به دنیا آورده میتونن کاملا به طفل شیر داده میتونن. ما یک مثال قسمی میگیم که یک مادری که به صد میمان غذا داده میتونن، اگر یک روز یک میمان بیاین و به جای 100 نفر یک میمان خسارش هیچ نمیفهمن. امید شیر دادن مثل یک میمان است و طفل به دنیا آوردن مثل 100 میمان است. وقتی که 100 میمان تو دیروز میتونستین، امروز 100% میتونن که یک طفل کاملا شیر بدین. اما نقطه مهم امیستن که طفل باید به شکل و طریقه درستی که پیشتر گفتم ام قسم شیر بدن، وقفه ها زیاد و طولانی بین شیردهی نداشته باشن. و سیومی که وقتی که شیر میتن مادر باید کاملا راحت بشیرن و تکیه کنن، مادرها تکیه نمی کنن. وقتی که سر طفل خم میشن زود خسته میشن و بالاخره شیرش کم میشه.
بله دکتر صاحب، بعض مادرها مثلا طفلشان 3 ماه یا 4 ماه میباشه حمله دیگه میگیرن، بازی ها میگن که مثلا شیر ما حالا برای طفل خوب نیست، وقتی که ما بتیم او مثلا اسهال میشه یا مریض میشه. این مادرها چطور کنه؟ آیا ادامه بتن؟ بله یک شنونده ما روی خط از اون را میشنویم. میکنیم مشکلشان رو باز بعد از او. بله.
علیکم دکتر سید.
و علیکم سلام.
دکتر سید پرسون کن اینمی شیری مادره که کسی دوامدار بچی بتا با طفل بتا آیا اینمی دوقف دادنی طفل کمک میکنه یعنی؟
بله بله بس.
یکی و دومی که امی طفلا که بسیار سال ده سال ما را خداوند میده ما چی چاره کنیم بیاید یکان دکترها یا دمی کلینیکا میگه که کاندوم ضروری است امی کاندوم خو یک تو به نظر ما خوب کارم نیست و
صحیح شد. فهمیدم بلکل ما برتان انشاءالله جواب میتم.
بفرمایید دکتر سوال سوال از اینا رو جواب بتین باز بعد از او در مورد از او خانم آیا ملا با صحبت میکنیم.
بدن ما که سوال کردن که بلکل بهترین شیوه برای وقفه دادن طفلا شیر مادر است. اگر مادر تا شش ماه کاملا و خالص شیر مادر شب و روز بتن و بینش وقفه تا 3 ساعت نباشن یعنی زود در جریان 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت شیر بتن. بعضی مادر از طرف شاو شیر که بتن خواه میشه طفل تا صبح اوی طفل نمیخزانون که بر شیر بتن همی مادرها بالاخره حمل میگیرن. خوبتر هستن که مادرها از شاو روز زود شیر بتن اما این شیوه تا 6 ماه کار میکنن. بعد از 6 ماه شیر مادر باعث نمیشن که وقفه بیارن و یا امی تخمگذاری را تطبیق بیفتدن. امی علت است که ما میگیم که حق طفل است که تا 2 سال یا اضافه تر از 2 سال شیر بگیرن اما اگر مادرها حمل بگیرن امی که شما گفتین دکتر سبا برشان مشوره میتن هر مادر میتونه که به نزدیکترین کلینیک برن و از دکترها و از قابل سبا مشوره برای وقفه دادن بگیرن بخاطر که طفل حق دارن تا 2 سال شیر مادر بگیرن. اگر مادر حمل دیگه بگیرن طفل اگر شیری مادر فعلا میگیرن هیچ مشکلی ندارن میدن اما مادر خود ضعیف میشه مادر ناراحت میشن که ام دبت نیش طفل باشن ام یک طفل دیگه را ام شیر میدن ام دیگه پرورش میدن ام میره پاک و توجه میکنن. امی علت است که تا 2 سال مادر را نگاه کنین و مادر را متوجه یک طفل کنین نه یک طفل دیگه به دنیا بیارین. خداوند طفل میتن اگر ما شما خود بندازیم در یک دریا کسی نیست که ما رو مانع شون می ما از بین میریم اما خود کوشش میکنیم که دریا خود اندازیم. امید طفل تن حق دارن تا 2 سال شیر بگیرن با علت از شما برین امر قابل سبا مشوره کنین و برش بگوین چه قسم میتونیم که حداقل تا 2 سال کاملا به طفل خود شیر بدم. بعد از 2 سال اگه تصمیم میگیرین به طفل گرفتن باز تا که طفل دوم میاین 3 سال وقفه میباشن بهترین وقفه است.
دکتر صاحب شما گفتین که خانم عامله میتونه هم مثلا به طفل خود شیر بده و هم حمل داشته باشه ولی سریعت خانمای حامله میگه که زمانی که ما شیر میتیم و شیر مثلا خوب نمی باشه بر طفل طفل مریض میسازه آیا این مسئله حقیقت داره؟
خب این نقاط است که ما متاسفانه در افغانستان عجیب و غریب گپا داریم. هیچ رای ندارن هیچ رابطه ای ندارن شیر مادر با حمل مادر هیچ رابطه ندارن از نگاه شیری اما یگانه رابطه رابطه غذایی است که مادر اگر غذای کافی نگیرند هم مادر هم طفل شیر خورده شیری که میخورن شیر خور و هم طفلی که در بطن مادر ارسیش متضرر میشن اما مادر میتونن که شیری خود به طفل خود بتن با وجودی که مادر حامل است اما شیر بتن تا شبی که تا روزی که طفل دیگه تولد میشن طفل اول میتونن شیر بدن هیچ مشکلی ندارن بخاطر که در دنیا هیچ چیز وجود ندارن که جای تحفی خداوندی جای طلای خداوندی که شیر مادر است جای بگیرن. نوبه این خاطر ما میگیم تمام مادرها به طفل خود شیر داده میتونن اما مادرایی که حمل دارن شیر میتن اما مادرایی که حمل ندارن والدین گرامی باید متوجه باشن تا 2 سال به طفل خود شیر مکمل کنن بعد از او تصمیم برای طفل دوم بگیرن چون عروسی بدون مشوره نمیشن. وقتی که یک نفر عروسی میکنه یک سال دو سال مشوره میکنن بعد از عروسی میکنن خود به خود عروسی نمیشن. امی علت هستن که ما میگیم که طفل دومم که میارین خود مشوره با خانم با قابله سه با دکتر سه بکنین و طفل اوله ضرر نرسانین با طفل خود کاملا شیر بدین اما به شیر هیچ قسم تغییر نمیاین. اگر مادر غذا کم بگیرن طبعا شیر کم میشن اما طفلی که شیر میگیرن مادرش باید بجای امید طفل یک چهارم حسی یک انسان نرمال اضافه ترش غذا بگیرن و بخاطر طفلی که در بطن مادر در جریان حمل است یک چهارم حسی یک انسان نرمال باید غذای ضعیفی بگیرن، به این معنی که اندازی 1.5 انسان غذای ضعیفی بخورن مادر تا کافی باشه.
دکتر صاحب، شما پیشتر به دادن امیفلا یا شیر اول برای طفل صحبت کردین، امی بعد از زمان تولد مثلا در کدام ساعت باید مادر امی فلا را بده و این چقدر مفید می باشه برای آینده طفل، بر صحت طفل امی فلا چقدر مهم می باشه؟
بسیار خوب. ما خو وقتی که ما مطالعه می کنم کتابای تغذیه را، ما در دنیا هیچ چیز اینقدر مهم ندیدیم به اندازه فلا. و ایرا اگر خوب است که رادوی ازادی وجود داره، ورنه دلم می خواست که ما خانه به خانه برم، هر خانه را تک تک کنم و بگم که مادرای عزیز، وقتی که طفلتان تولد میشن، در ساعت اول، در وقتی که تولد شد، فورا یک ساعت زیاد طول نکشین، در ساعت اول به طفل خود فلا بتین. و این فلا چندین قسم موادی مهمی دارن که یکی عزیزتن که ای باعث میشن تا طفلتان از زردی مقدم وقایه کنن. یعنی به این معنی وقتی که فلا به بطن مریض بطن طفل میرسه، مواد غایتی که در جریان حمل و در جریانی که طفل در بطن مادر بود تجمع کردن، او زود خارج میشن. این یک رنگ سیاه دارن، این که خارج شد اوجا موادی وجود دارن که باعث زردی میشن. دوم، وقتی که فلا کم کم است، قطره قطره است، زرد رنگ است، غلیظ است، اما به طفل که میرسن بی هزیات مواد انرژیتیک و مواد قوی دارن که اولین کارش است که ذهن طفل قوی و فعال میسازن. امیلت است که طفلایی که فلا میگیرن فعال میباشن و زود گریه میکنن. گریه طفل فعال بودنش است، یعنی به این معنی که کمی که گشنه میشن میگه زود بریم دوباره شیر بتین. اگر طفل گریه نکنن به این معنی که تنبل است. سومی که فلا موادی دارن که به نام مواد معافیت ساز میگن. وقتی که طفل به دنیا میایند با میکروب ها و با مرض های مختلف مواجه میشن، امی محیط ما شما پر از مواد مختلف مضر هستن، اما وقتی که طفل فلا بتن در مقابل امی انتانات دفاع میکنن و طفل زود مریض نمیشن. اگر طفل فلا نگیرن زودتر با میکروب های محیطی روبرو میشن و مریض و یا طفل زودتر به اسهالات روبرو میشن و مبتلا میشن و زود اسهال میشن و یا زود سینه بغل میشن. کتابا نوشته میکنن که طفلایی که شیر مادر میگیرن کمتر و یا هیچ به امراض تنفسی مانند سینه بغل مبتلا نمیشن و به اسهالات مبتلا نمیشن و طفل خوبتر رشد میکنن. نقطه دیگه ایستن که وقتی که مادر طفل خود فلا میتن، حتما طفل با جلد خود در تماس میارن. وقتی که طفل با جلد مادر به تماس آمد، دوباره شیر مادر تولید میشن. یعنی به این معنی که شیر قبلی یا فلکی خارج شد، فورا فله بعدی تا 3 روز تولید میشن. و اگر کاملا 3 روز به طفل زود شیر یا امی فله داده شد، بعد از 3 روز امی فله رنگ سفید شیری میگیرن، یعنی شیر جور میشن و بالاخره مادرها شکایت نمیکنن که شیریم کم است و باز شیرای پودری برای طفل نمیتن و طفل ما وقایه میشن از امراض شیرای پودری. و دیگه ای که وقتی که به طفل امی فلا رسید، اما و میدی طفل خوب رشد میکنن، قوی میشن و بعد از او وقتی که غذای دیگه بعد از 6 ماهگی برش میرسه، اما طفل زود مریض نمیشن و حتی در کهولت امی مردم کمتر مریض میشن. مردمایی که در ساعت اول، در 3 روز اول و تا 6 ماه شیر مادر نگرفتن و فعلا نگرفتن، اونا در کهولت زود با تکالیف معده رو بروستن، به خاطر که دیوار معدهش ضعیف هستن.
بله بله. دکتر صاحب، شما گفتن که تاکید بیشتر کردین روی شیر مادر. بعض مادر در افغانستان اکثرا خانم‌ها بیرون از منزل کار میکنن، مادرایی که مثلا صبح تا دیگر در بیرون کار میکنن و از طفلشان. بله، خیلی تماس میگیریم باز بعد از روی از صحبت میکنیم. اجمل از پکتیا روی خط هستن. بله
بله. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید مشکلتان رو بگوین. بله بله، تماسشان قطع شد فکر میکنم. دکتر صاحب، میخواستم در مورد ازی بگیم که اکثریت خانما در افغانستان بیرون از منزل کار میکنن و طفل مثلا شیرخوار بعد از 3 ماهگی رو در بیرون یا کودکستانشان دورسی یک جه، او مادرها چطور کنن مثلا طفلشان رو چیگونه تغذیه کنن؟ بازم شنونده دیگر روی خط است، مشنویم که اینا چی میگن. بفرمایین بگوین.
مخ کې د درې سکولونو مرګ ده، نه ته اوس درې سالو ده، ډېر زر مریض کی او کوم دې دلای نه کړی د ایلوټ
مشکل شنه ما گرفتن نتونستیم تماس شنم قطع شد.
خب
شما گرفتین مشکل شنه؟
یک خلاصه ش گرفتم، من میشه که یک خلاصه موضوع را بحث کنم. برادر ما که گفتن که طفلش 3 ساله است و بسیار زود مریض میشن، اول خود مهم هستن که ما طفلا را باید توجه خاص کنیم. ما اکثرا طفلا را میمانیم و هرچی که خورد خورد دیگه، یک دقیقهش فکر نمی کنیم. اگر شروع دادیم، اگر بامیا دادیم، اگر فاصله دادیم یا هیچ چیز، چای خورد، بانان، هیچ کسی متوجه نیست، یا بیسکویت بازاری میخورن که مواد غذاییش ضعیف‌تر و بی‌کیفیت هستند. اولین نقطه هستن که طفلا تا 5 باید زیر توجه گرفته شوند. غذایی که به طفلا میتیم باید غذای مغذی باشند و هر طفل باید حفظ صحت را مراعات کنند. غذای مغذی عبارت است از گوشت است، لوبیا است، نخود است، برنج است و کچالو و خود نان. اگر ما تنها بامیا و تنها فاصله به طفل میتن، مواد غذایی به طفل کافی نمیتن. بعضی مادرها تنها فاصله میتن، تنها پالک میتن. اونجا کجا انرژی است؟ هیچ جو انرژی وجود نداره، فقط یک چند تا ویتامین وجود دارن. خب تر میس که ما پدر طفل خود برن به دکتر ببرن کجا معاینش کنن و ضمناً غذایش توجه کنن.
غذایش تغییر بدن.
تغییر بدن و مغذی کنن، گوشت و لوبیا بدن.
بله. خب. دکتر سگامو سوال کردم.
بسیار یک سوال خوب کردین. کاش امی سوال هر نفر هر میدیا بکنن و این را برای همه مادرها برسانیم. دو نقطه جالب برای شما میگم. دو نقطه بسیار مهم.
بله.
یک نقطه است که وزارت کار امور اجتماعی برای تمام مادرها 13 هفته رخصتی رسما اعلان کردن.
بله. یعنی
تمام
سیما.
تقریبا سیما.
بله.
تمام مادرها باید تا سیما در خانه بشینن و طفل خود شیر بدن. اما مادرایی که بعد از 3 ماه که شما یه دوری کردین، اول خود اگر اداراتی که 3 ماه رخصتی نمیتن، بالخاصه مؤسسات شخص خصوصی و غیر دولتی، اگر 3 ماه رخصتی نمیتن، باید برای 3 ماه رخصتی برای مادرها بتن. دوم، نقطه دومه که ما میگفتیدن که کشیدن شیر است. ما به حیث یک دکتری بخش تغذیه شیرخواران، هیچ وقت هیچ کسا خوش ندارم که غیر از شیر مادر به طفل خود دیگه چیز بتن، با خاطری که من فوایدش را هم میبینم، هم میشنوم و هم مطالعه میکنم. اولین نقطه، مادر باید دفتری که میاین از طرف شو باید اول شیر خود را، نصف شیر خود را بکشن، مطابقی نصف را باید به طفل خود بتن.
بله.
وقتی که امی شیر کش، وقتی که شیر مادر نصفش کشیده شد در یک پیاله پاک،
بله،
ظرف پاک، او در یخچال نگاه کنن، نصفش به طفل که داد، امین نصف شیره طفل میتونه کاملا تخلیه کنن، اما مادر نمیتونه او رسی بکشن. و دومی که وقتی که شیر آخر به طفل میتن، او مغذی است، خوب رشد میکنه طفل. سوم چی فایده دارن؟ زودتر شیر مادر تولید میشن، یعنی اگر مادر کاملا سیدی خود خالی کرد، یک ساعت بعد میبینن که شیرش.
دکتر صاحب از می شنوندی ما را مشنایم باز بعد از محمد ناصر از لغمان هستن روی خط.
اولا به ما یوزید که دوری سب در دیگی کرده سلک زروی نتی نزیده سی آقا که
آقا که آقا که آقا که آقا که آقا که آقا که
لکه در ده کمیتیاز و سره ده نه زرگی نجی کنه من یه مالی ویسی ده داشته نفته نکره ویسی ده نمیتا کلی ده ده
چند ساله هست تفلتان؟ تفلتان چند ساله هست؟ تفلتان چند ساله هست؟
یاره ده من کم ده نو
سمره؟
نسو کلونه کم ده
سهیده سهیده سهیش
خب ادامه بتین این بحثتان در مورد شیر مادر.
میایم پسندتر با من محمد ناصر. کشیدن شیر یک رواجی که ما در افغانستان ندیدیم و طفل خود محروم از شیر مادر کردیم، کشیدن شیر است. من رفتم اندونزیا، من رفتم هند، وقتی که میریم در اداره یک یخچال است تنها برای مادرای شیر دیست، او هر مادر یک ظرف خاصی دارن، شیر خود در جریان کار میکشن، وقتی خانه میرن امو ظرف میبرن در خانه، دست برای سوا امی شیری که جمع کردن به طفل خود یا مادر کلانش یا یک شخص دیگه بر طفل خود میتن. متاسفانه ما اطفال خود از این نعمت محروم کردیم. کاش ما مسلمانای قوی میبودیم که شیر مادر حولین کاملین بر 2 سال به طفل خود میدادیم. اگر در جریان شو ما زود به طفل خودم شیر بتم و هم جمع شوند، یک فایدهش ایستن که از طرف شو شیر زیاد تولید میشن، مادر روحن آرام است، مستريح هستن. فایده دیگه که امی شیر جمع میشن صبح وقتی که مادر به وظیفه میرن، این شیر نگاه میشن و در جریان روز هر 3 ساعت بعد مادر باید شیر خود بکشن. اگر شیر کشیدن نشه، شیر مادر کم میشه و بالاخره مطلقا ناکافی و خوش میشن. نو این یک ضرر کلان. دوم، وقتی که به طفل خود شیری خود نداد، طفل سوی تغذی میشن. سوی تغذی تنها لاغر را نمیگن، طفلایی که شیرای پودری میگن میگیرن اونا پندیده میباشن، اونا یک قسم چاقی دارن که چاقی خودش مرض است، او را ما سوی تغذی میگیم. چاق و لاغر اردیش سوی تغذی است. و سیوم کلمی که ما با مادران میگیم و با تمام کارکنانی که در ادارات کار میکنن، هر اداره باید یک کودکستان داشته باشن. طفلایی که کمتر از 2 سال است، مادران باید امره خود ایره به کودکستان بیارن و هر 2 یا 3 ساعت بعد که 2 وقفه در جریان یک روز برای هر مادر وجود دارن،
بله،
یکیش بعد از 10 بجا و دیگیش بعد از 3 بجا که 2 وقفی شیردهی است و 12 بجا وقفی نان است.
بله.
اگر 3 وقت برای طفل خود شیر بتن، یقین کنین که نه شیر مادر کم میشه و نه طفل خود به دیگه شیرا مبتلا میکنن و ما به دیگه شیرا احتیاط.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین به اینکه بعد از اینکه طفلا به 6 ماهگی میرسه و بر از اون غذای دیگه در پالوی شیر مادر داده شوه، بعض مادر اکثرا مادرها فرنی میتن یا مثلا سریلاک میتن، بعض جوس میتن، میوه میتن، در مورد از شما چی نظر دارین؟
ما پیشتر یک نقطه گفتم، اما شما که یادآوری کردین بسیار زیاد خوش شدم. یک نقاط مهمه عقب زدین و سوال کردین. مادرای ما اکثرا به طفلا بعد از 6 ماهگی غذای کافی نمیدن. همین طفل 3 کیلو امروز 7 کیلو است، بعد از 6 ماهگی طفل 7 کیلو میشن. 7 کیلو یک طفل 7 کیلویی تنها شیر مادر برش کفایت نمیکنن، اما تا 2 سال شیر برش میتن، اما در پالوی شیر غذای متممه که میتن، او باید غذای مغذی باشن. تنها فیرنی کفایت نمیکنن، بخاطر اینکه در فیرنی موادی که وجود دارن طفل زودتر رشد نمیتن، باید در او غذا باشن که از 3 کاتگوری باید تشکیل باشن. اول غذای پروتئینی باید داشته باشن. پروتئینی عبارت از چیز؟ گوشت یا لوبیا یا نخود، ماش و تخم و لبنیات. امی چیزا باید در هر نوبی غذایی وجود داشته باشند. دوم،
این تا چند سالگی؟ تا 6 سالگی، تا زمانی که
تا 2 سال. بعد از 2 سال باید در دستخوان بشینن مکمل غذای دیگرا که میخورن بخورن، اما این غذا باید بعد از 6 ماهگی برای رشد طفل. مثلا من یک شخصی کاهل، 4 سالم که وزن داشتم، امروز هم وزن دارم، هیچ زیاد نشده.
بله.
و نمیخوایم که وزنم زیاد شوه. اما طفل 6 ماه هر ماه باید 0.5 کیلو وزن بگیرن. اگر طفل در 1 ماه 0.5 کیلو وزن نگرفت، به این معنی که این سوی تغذی مبتلا میشه. بالاخره امیلت هستن که برای 0.5 کیلو وزن گرفتن باید طفل ما گوشت و یا لوبیا و یا نخود و یا ماش بتیم در پالوی غذای دومی که او را ما کربوهیدرات میگیم، که او عبارت است از برنج، از نان و از کچالو. این چیزا باید داشته باشن. اینطور نیه که ما کچالو را با نان بخوریم یا کچالو را با برنج بخوریم. این غلط است. این یک استفاده غذایی نادرست و نامناسب است. ما وقتی که برنج میخوریم باید با گوش یا لوبیا بخوریم. اگر کچالو میخوریم باید با گوش یا لوبیا یا نخود بخوریم. اگر نان میخوریم باید گوش، لوبیا و نخود بخوریم. نه که نان با کچالو بخوریم. مردوش یک فرق.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین به رشد طفل که در هر ماه گفتین چقدر؟
0.5 کیلو، 500 گرم.
این تا 2 سالگی یا تا 6 سالگی یا تا کدام سن اسی رشدشان؟
بسیار خوب نازو. وقتی که طفل تا 5 تا 6 ماه و بعد از 6 ماه تا 1 سالگی باید 0.5 کیلو وزن بگیرن. بعد از 1 سالگی طفل 400 گرم وزن میگیرن، بعد از 1.5 سال 300 گرم وزن میگیرن، اما در سال اول باید حد اوسط 0.5 کیلو وزن بگیرن یا 500 گرم. اگر اینقدر وزن نگرفت، شما متوجه باشین که یا شیر به طفل ندادین یا غذای متممه. اما یک نقطه که ما میخواستم بگویم ایستن که دفعات غذایی و غلظت غذایی باید به نظر گرفته شوند. وقتی که مادرها شیر میتن، غلظتش بسیار ابگین میباشن. اکثر مادرها ابگین شروع میتن.
بله.
و دوم کم میتن. ما اینه میگیم که هر طفل که شیر میتن، به اندازه یک قابی، یک ظرفی مسخوری برای پنج وقت به طفل بتین تا طفلتان خوب رشد کنن و مانندی برنجی باشن یا فیلمی غلظت داشته باشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. ای بود برنامه صحتی هفته که از رادیو آزادی شنیدین. از دکتر صاحب همایون لودین مشاور تغذیه مواد غذایی وزارت سلامت که در این برنامه با ما آمدن و با ما شنونده ها بودن، بسیار زیاد تشکر میکنیم که در رابطه با تغذیه با شیر مادر بر ما معلومات دادن. ما فرشتندا هم با شما خدا بسپزی میکنم. جوبین احمدی است استودیو با ما و سرخط خبرها را بر شما ارائه میکنم.
پروسه تفتیش بیش از 8 میلیون رای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پس از ظهر امروز بدون حضور ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی آغاز شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان یک عملیات تصویبی در ولسوالی سنگین هلمند 25 مخالف مسلح کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در 4 ماه اول سال روان 400 قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است. اسرائیل خروج برخی از نیروهای زمینیش از نوار غزه را آغاز کرده، اما ادامه حملات هواییش منجر به کشته شدن 9 فلسطینی دیگر گردیده است. مقامات نظامی لبنان گفتند که جنگجویان سوریه یک شهر سرحدی لبنان را عبور کردند و 8 عضو نیروهای امنیتی را کشته و برخی از آنها را با خود بردند. و بر اساس گزارش رسانه های چین، 37 غیر نظامی و 59 حمله کننده در جریان درگیری های هفته گذشته در منطقه شمال غربی سینکیانگ در قلمرو اقلیت های مسلمانان اویغور کشته شدند.
با سلام مجدد، فریبا ویدی میزبان شما هستیم. پیش از اینکه گزارش های ما را شروع کنیم، اخبار اقتصادی را میشنویم.
مسئولین وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که ایران میخواهد مقدار گاز را بالای افغانستان به فروش برساند. مسافر کوخندی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت ایران طبق یک مکتوب رسمی که از طریق وزارت خارجه افغانستان به وزارت تجارت و صنایع رسیده است، اظهار داشت که میخواهد 10 تن گاز بالای افغانستان بفروشد. با گفته آقای کوخندی، حکومت افغانستان بار در نظر داشت نیازمندیش گاز ایران را بر اساس معیارهای بین المللی خریداری خواهد کرد. وی میگوید افغانستان در حال حاضر بدون کدام قرارداد سالانه در حدود 20% گاز و مواد نفتی را از ایران وارد میکند. مسئولین وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند حاصلات زیتون نسبت به سال گذشته در این کشور 6 برابر افزایش یافته است. لطف‌الله راشد، مسئول ارتباطات عامه این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت حاصلات زیتون در سال جاری حدود 200 تن میباشد، در حالی که سال گذشته این رقم به 30 تن میرسید. آقای راشد میگوید وزارت زراعت و مالداری در نظر دارد که باغهای زیتون را انکشاف بدهد.
قصدار جاری 250 جلد زمینه در او تقریبا 15,000 جلد غرب شده بود با خود داریم در برنامه آیندی وزارت زراعت است. ما میخواییم تا هم 3,100 هکتار جنگل زیتون رشد کنه برسد.
با گفته آقای راشد، در حال حاضر این زیتون به بیرون از کشور صادر نمی شود، چون برای تصفیه زیتون حالا تنها یک فابریکه در داخل افغانستان موجود است که 8 تن زیتون را تصفیه می کند. او سبب افزایش حاصلات زیتون در افغانستان را آموزش دهقین، دواپاشی به وقت، سیستم آبرسانی منظم و اقلیم مساعد عنوان کرد. و این هم نرخ عمده مواد ارتزاقی اولیه در بازارهای امروز کابل: یک بوجی آرد 7 سیره 1440 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 700 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، یک کیلو گاز مایع 70 افغانی، یک لیتر تیل پترول 60 افغانی و یک لیتر تیل دیزل با 57 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 56 افغانی و 55 پول، یک یورو 75 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی، یک درهم امارات 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 573 افغانی.
یک بار دیگر خوش آمدید. در کمتر از نیم ساعت از این مطالب با جزئیات میشنوید. روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر از سر گرفته شد، اما در این پروسه از ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی خبری نیست.
کمیسیون مسخر انتخابات دیروز هم انتظار کشید و امروز هم شفت اول بخاطر از اینکه ناظرین دکتر سیف عبدالله براون بپرد، ولی امروز هم ناظرین دکتر سیف عبدالله تشریف نامدن.
دیدگاه نهادهای نظارت کننده از انتخابات در مورد سرگیری روند تفتیش آرا و عدم حضور ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی را هم داریم. وزارت امور زنان و کمیسیون حقوق بشر افغانستان امسال هم از افزایش خشونت علیه زنان در کشور نگرانند.
کمیسیون مستقل بشر افغانستان کاملا نگران است از این وضعیتی که پیش آمده، یعنی اینکه زندگی و مسئولیت شخصی افراد و بخصوص زنان در این کشور و در این ولایت مشخص مسئول نیستند.
مسئولان اتحادیه بانک‌های خصوصی در افغانستان میگویند که هنوز هم بسیاری از بانک‌های معتبر خارجی روابط خود با بانک‌های خصوصی کشور را با حالت عادی بر نگردانیدند. و در تحول از جهان میشنوید که اسرائیل امروز خروج برخی از نیروهای زمینی اش را از نوار غزه آغاز کرد. گزارش‌های دیگر هم داریم، با ما باشید. با سلام مجدد، فریبا وایدی میزبان شما هستم و همکارم عبیدالله عبید در بخش تکنیک من را همکاری میکند. روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ساعت 2 بعد از ظهر امروز بار دیگر آغاز شد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که هنوز هم منتظر ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی اند، اما تا کنون حضور ندارند. به خاطر جزئیات بیشتر این خبر میریم با کمیسیون مستقل انتخابات و همکار ما جاوید حسن‌زاده را با خود داریم. آقای حسن‌زاده سلام، به برنامه خوش آمدی. روند تفتیش آرا بار دیگه آغاز شد، جزئیات از چی قرار است؟
بله، پس از ساعت‌ها انتظار بعد از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات سخنگوی یک بار روند تفتیش آرا را آغازش اعلام کرد، اما بنابر دلایلی که گفته شد که روند برای ساعت‌های دیگه به تعویق افتاد و ساعت 2 بعد از ظهر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نور محمد نور یک بار دیگه در یک نشست خبری حضور یافت و گفت که برای شفت دوم این روند دوباره آغاز کردن. آقای نور در قسمت در این مورد چنین اشاره کرد:
برای علاوه از این روند تفتیش که سر از امروز آغاز شده با شکل نرمال در دو شفت توسط 200 تیم که در هر شفت 100 تیم در نظر گرفته شده و تیم اول از 7 صبح تا 1 بعد از ظهر و تیم دوم از 2 بعد از ظهر تا 8 شب آغاز به کار خواهد کرد.
بله، همچنان آقای نور اضافه کرد که این روند در حضور داشت ناظرین ملی و بین المللی همچنان تیم تحول تداوم آغاز شده و این روند به خاطر از اینکه دکتر عبدالله یکی از نمایندگان ریاست جمهوری تیم اصلاح رهبر تیم اصلاحات همگرایی ناظرین اجداری روان شرکت نکرده و می خاطر این پروسه به تعویق افتاده بود و در این مورد آقای نور هم اشاره داشت و در بخش سخنانش چنین گفت:
کمیسیون مسخر انتخابات دیروز هم انتظار کشید و امروز هم شفت اول بخاطر از اینکه ناظرین جناب دکتر سیف عبدالله براون بپیوندند، ولی امروز هم به شفت دومی که عملا کار خود آغاز کرده ناظرین جناب دکتر سیف عبدالله امروز تشریف نآوردند، ولی در عین زمان کمیسیون مسخر انتخابات امیدوار است و ما جناب تیم دکتر سیف عبدالله را تشویق میکنیم که بیان روند از نزدیک نظارت کنند.
بله آقای نور، همچنان در اینکه اگر این پروسه ادامه پیدا میکنه، اگر تیم اصلاحات همگرایی بپذیره یا نپذیره که این مسئله خودشان است، ما فقط هدف ما آغاز پروسه به طور نرمالش و خاتمه یافتن پروسه هر چه زودتر همی است که مردم دیگه در انتظار باقی نمانند و ما نتایج اعلام خواهد کردیم. و آقای نور همچنان در کنار از این مسائل روی انتقال صندوق های آرا از سیوی ولایت افغانستان هم اطمینان داد و گفت که صندوق ها به طور مسئولش بدون از اینکه کدام صدمه دیده باشند به کمیسیون مستقل انتخابات جمله 22823 صندوق 19902 صندوق که 82.2% درصد صندوق ها را تشکیل می ده و مرکز رسیده. همچنین آقای نور گفت که صندوق های باقی مانده از ولایت غور تخار نیز در حال انتقال هستند و اطمینان داد که صندوق ها هم به طور مطمئنش خواهد رسید. آقای نوری همچنان در قسمت رسیدن صندوق های باقی مانده که کمتر از 13% از باقی مانده او را هم گفت که چند روز آینده خواهد رسید. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات اشاره داشت به حضور ناظرین ملی و بین المللی، گفت که تا فعلا 773 ناظر بین المللی از مشاهدین بین المللی در این پروسه حضور یافتند، در کابل آمدند و در کنار دیگر ناظرین ملی و ناظرین تیم تمام از این پروسه در شفافش نظارت میکنند.
بله حسنزاده صاحب، تشکر از شما. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی بود که گزارش میداد که روند تفتیش آرای در دوم انتخابات رئیس جمهوری افغانستان ساعت 2 بعد از ظهر امروز بار دیگر آغاز شد. اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که تیم ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی هنوز هم به خاطر نظارت از این روند در کمیسیون انتخابات حضور پیدا نکردند. در این حال دیدگاه نهادهای نظارت کننده از انتخابات در مورد سرگیری روند تفتیش آرا و عدم حضور ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی در کمیسیون انتخابات چیست؟ در این مورد همکنون فهیم نعیمی سخنگوی فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در خط مستقیم تلفن با ما هست. آقای نعیمی سلام، به برنامه خوش آمدید. بله آقای نعیمی صدای ما را دارین؟
بله
شما را تشکر. آقای نعیمی به برنامه خوش آمدین. میتونین بگین که روند تفتیش آرا امروز چنان که شما هم میدونین دوباره آغاز شد، اما ناظرین تیم عبدالله در حضور نداره. به نظر شما علت این مسئله چی میتونه باشه؟
خب علت موضوع حضور نداشتن ناظرین ستاد دکتر عبدالله در پروسی تفتیش آرا وضعیت اونا قبلا هم گفتن و بالای طرز العمل که تصویب شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه پیشنهادات مشخصی داشتن که پیشنهادات در نظر گرفتن و بود دلیل گفتن که ما حاضر نیستیم در این پروسه ادامه بدیم نظارت را. به هر صورتش ای که تیم های انتخاباتی در این حد و هم اختلاف نظر دارن و طرز العمل را که تقریبا حدود بیشتر از دو هفته را گرفته که یک طرز العمل ایجاد شد، بالاخره طرح شد به سازمان ملل متحد ارائه شد به کمیسیون و در اوایل گفته می شد که هر دو ستاد انتخاباتی با بالای طرز العمل توافق دارن، ولی در عمل ما دیدیم که متاسفانه مشکلات وجود دارد. تمام از اینا نشان می دهد که متاسفانه با وجودی که ما خوشبین بودیم و مردم افغانستان هم خوشبین بود که پس از توافق هر دو کاندید محترم پروسی تفتیش سبب خود شد که بحران انتخاباتی حل شد، ولی متاسفانه این خوشبینی ما زیاد دوام نکرده و در حال حاضر ما ناامید هستیم به این که طرز عملی که هر دو ستاد بالش توافق داشته باشد ایجاد نشده تا هنوز.
درازا کشیده شده. بله آقای نعیمی، پروسه انتخابات که چنانچه که دیده میشه بعد درازا کشیده و عدم اشتراک ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی چقدر میتونه این پروسه را متضرر بسازه؟
خب در صورتی که ناظرین ستادهای انتخاباتی حاضر نمیشن، تا وقتی قبلا هم شما دیدیم که زمانی که یک ستادهای انتخاباتی که تیم اصلاحات و همگرایی بود وقت ناظرین خود را از پروسه فرا خواندن و رابطه خود را با کمیسیون قطع کردن، ما به طرف یک بحران رفتیم و این بار هم اگر چنین چیزی تکرار شود یقینا مشکلات را به میان میاره. تنها امیدواری ما این است که به هر صورت هست عاجل هر دو ستاد انتخاباتی با هم بشینن صحبت بکنن و بالاخره یک توافق حد اقلی را ایجاد بکنن بر سر طرز عمل. ممکن است که 100% توافق نشه، ما خواستار از این هستیم که روی اصول و معیارهای اصلی و عمومی توافق کنن، ولی موارد جزئی و که زیاد تاثیرگذار روی نتایج آرانه است را بگذارن برای کمیسیون مستقل انتخابات که به همکاری سازمان ملل متحد در رابطه تصمیم گیری بکنن و اینا هر دو ستاد باید بالای فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات نظارت کنن تا اینکه هیچ فعالیت خلاف قانون و قرارات قرار عمل اتفاق نفته. در صورتی که چنین عمل سریع صورت نگیره متاسفانه باز هم مشکلات ایجاد میشه و این پروسه مدت بسیار طولانی تر در بر خواهد گرفت.
بله آقای نعیمی، به خاطر اینکه می روند تفتیش آرا به سوی بحرانی شدن نروه، پیشنهاد شما به تیم اصلاحات و همگرایی چی است که اینا باید دوباره به پروسه بپیوندن؟
خب پیشنهاد ما تنها با یک تیم نیست، ما به هر دو ستاد انتخاباتی پیشنهاد میکنیم که اینا باید منافع ملی و بر منافع گروهی و تیمی خود ترجیح بدن. اینا باید فکر کنن که بحث انتخابات در حال حاضر بالای زندگی روزمره مردم تاثیر بسیار منفی گذاشته، همه مردم تقریبا خسته شدن از این پروسه و میخواین که این پروسه تمام شود. حال بستگی به ستادهای انتخاباتی داره که اینا چگونه برای موفق شدن و کامیاب شدن این پروسه کمک میکنن. یقینا اینا میتونن که این پروسه کامیاب بسازن و اگر مشکل ایجاد کنن در صورت ممکن است که این پروسه طولانی تر شود و حتی ممکن است ناکام شود. در صورت ناکامی تمام افغانستان ناکام.
بله بسیار زیاد تشکر می‌کنم چون صحبت‌های شما را قطع کردیم. با تشکر از شما فهیم نعیمی سخنگوی فیفا یا موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
بازم خوش آمدین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. وزارت امور زنان و کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت علیه زنان در این کشور ابراز نگرانی کردند. مسئولان در این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که خشونت علیه زنان در مقایسه با سال گذشته در افغانستان بیشتر شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان افغانستان علت افزایش خشونت ها در برابر زنان را مجازات نشدن عاملین خشونت ها می‌خوانند. آرزو قیاسی در این مورد گزارش دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در 4 ماه اول سال جاری حدود 400 واقعه خشونت علیه زنان در این کشور ثبت گردیده است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این موضوع باعث نگرانی بوده و اگر به آن رسیدگی نشود ممکن این واقعات افزایش یابد. آقای بیدار افزود که زندگی زنان در این کشور مسئول نیست و یکی از عوامل آن به گفته او دامنه ناامنی ها در افغانستان می باشد.
کمیسیون مستقل بشر افغانستان کاملا نگران است از این وضعیتی که پیش آمده، یعنی اینکه زندگی و مسئولیت شخصی افراد و بخصوص زنان در این کشور و در این ولایت مشخص مسئول نیستند و عدم مسئولیت جا و عاملان و مصاحبان نقض حقوق بشری زنان جرأت میکنه که یک بار دیگر چنین نقض حقوق بشری واقع شده. از بی‌امنیتی هم سوء استفاده صورت میگیره توسط مصاحبان خشونت علیه زنان.
آقای بیدار همچنان گفت که بیشترین موارد خشونت علیه زنان که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده است شامل لتکوب، ازدواج‌های اجباری، تجاوزهای جنسی و قتل‌های ناموسی میباشد. به اساس معلومات این کمیسیون بیشترین واقعات خشونت علیه زنان در ولایت سرپل، بغلان، مزار شریف و شبرغان اتفاق افتاده است. نگرانی ها از افزایش خشونت علیه زنان در حال مطرح می شود که روز جمعه یک دختر جوان در ولایت بغلان پس از تجاوز جنسی از سوی افراد مسلح خودکشی نمود. همچنان یک خانم 32 ساله روز گذشته در ولایت دایکندی با ضرب چاقو از سوی شوهرش به قتل رسید. در این حال مشگان مصطفی معین وزارت زنان افغانستان نیز با ابراز نگرانی از افزایش خشونت علیه زنان گفت که از آغاز سال جاری تا کنون صدها موارد خشونت را ثبت نمودند. مسئولان در این وزارت پایین بودن سطح سواد، مشکلات اقتصادی و مجازات نشدن عاملین خشونت‌ها را از عوامل عمده خشونت علیه زنان عنوان می‌کنند. در همین حال نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که تلاش دارند تا عاملین خشونت‌ها علیه زنان را بازداشت نموده و به چنگ قانون بسپارند.
شما میفهمین کشف جرم و گرفتاری عاملین قضیه وظیفه پلیس است. ما هیچ تعلل نداریم، اقدام بسیار جدی داریم. تنها در سال جاری بالاتر از 100 موضوعی که برمیگرده به خانم ها که موارد مختلف بوده توسط پلیس ما دستگیر شدیم.
کارشناسان حقوقی افغانستان برنامه‌های آگاهی عامه در این خصوص مهم عنوان کرده میگویند که باید از سوی ملا امامان مساجد و رسانه‌ها در مورد حقوق زنان و رعایت آن به مردم معلومات داد شود.
زندگی
مردا مسئله بود، زخمی ها مسئله بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:49 پس از ظهر به وقت کابل است. محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی گزارش رسانه‌های غربی را رد کرد که در آن گفته شده است خانواده کرزی در فساد اداری دست دارد. آقای کرزی میگوید بیشتر نهادهای بین‌المللی و همکاران آنان در افغانستان در فساد اداری در این کشور شامل هستند. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی صحبت را با محمود کرزی انجام داده و در ابتدا در مورد گزارش نشر شده در رسانه‌های غربی در خصوص خانواده کرزی را از وی پرسیده است.
انتقادات سر ما بعد از او از طرف بعضی نهادهای آمریکایی آغاز شد و امت امریکا هم بعضی مفسدین با اینا همکاری کردن. ما انتقاد کردنم سر پولی و به ترتیبی که پولی امریکا در افغانستان مصرف میشه و انتقادی ما این بود که اول پروژه‌ای دوامش از نقطه نظر اقتصادی ممکن است این باید نشه و دوم یک کاری که به $1,000,000 میشه چرا به $10,000,000 شود جای پول. چون انتقاد ما متوجه مفسدین بود، مفسدین با هم یک جای شدن و از امو روزی پاسیدین از امو روز تا امروزه در هر موضوع را میارن سری فامیل کرزایی یا سری محمود کرزایی میارن. اینا انتقادی که میکنه بدون سند است و به معنا گپ است. اصلا پیشنهاده که در افغانستان پولها به بیلیونها دلار افرمایی شده از طرف نهادهای بین‌المللی و همکارای فاسد افغانیشان که در حکومت افغانستان بودن. آلی خودشان چین راپور از طرف خود سیگار برامده اینا باید نام ما را پرتن که خود براحت بسن.
کرزی صاحب چرا قبلا هم امی بعضی رسانه های غربی خانواده کرزی متهم کرده بود بازم به فساد اداری، مخصوصا مسئله کابل بانک و بعضی مسائل دیگه، چرا همچون مسائل همیشه برمیخوره به خانواده آقای کرزی؟
انتقادات خود ما 6 سال پیش موجب اجلاس شد که اینا به هر مورد نام ما را پرتن، نام فامیل پرتن. و اگر ما مثل دیگر آوری خود چپ نگاه میکدم و مطابق پالیسی حکومت افغانستان و بعضی نهادهای بین‌المللی همکاری میکدم و در چور ایسه میگرفتم هیچ وقت نام ما مطرح نمیشد، مثل که نام صدها و هزارها خائن دیگر مفسدین دیگه که در افغانستان بانکای خود از پول پر کردن هیچ مطرح نمیشه. از این خاطر مبارزه مفسدین بر ضد ماست. اگر میخوان که اینا فساد گم کنه در افغانستان باید پرسان شوه که پول رو که ساختی منبعش از کجاست و تعقیب کنن حسابای بانکی مامورین دولت افغانستان و از خود نهادهای بین‌المللی را که اینا پول که ذخیره کردن در دبی و دیگر ممالک جهانی اینا را باید پیدا کنن و بگن که از کجا کردن.
کرزی صاحب چنانچه در روزنامه گفته شده که حکومت کرزی آغشته به فساد است، نظر شما در این مورد چیزه؟ این مسئله را شما میپذیرین؟
در این جای شکی نیست که در حکومت افغانستان تا گلون در فساد اخیسته است. این جای شکی و این که مگر این که اینا باز میاره مشخصا پرد بدون اسناد معرفی میکنه این یک ساسیجی بسیار غلط و میخواین که خود براعت بدن که انگوشت طرف دیگر را بگیرن و به سند و به مورد ایگه پا بیسن. نمایی که میگن که حکومت افغانستان مفسد است در این جای شکل است.
شما ایتو فکر نمیکنن چون روابط خانواده کرزی با امریکا خوب است و رد امضای سند امنیتی از طرف رئیس جمهور کرزی سبب ازی شده که روزنامه های غربی همچون اتهامات بالای خانواده کرزی وارد میکنن؟
من فکر نمیکنم. اول خو ما خود تقریبا یک مورد تاختی تاستی از اینا هستم و سامه شد که اتهامات به جای به سند به بالا کلش دروغ به صداقت که اینجا کسی کار کنه من فکر نمیتونی که موضوع قرارداد ایلگال باشه.
محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی بود که گزارش های رسانه‌های غربی در مورد دست داشتن خانواده کرزی در فساد اداری را رد کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانن،
رسانه آزاد نمیشه،
اکثر دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین. رادیو آزادی را میتونید از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. مسئولان اتحادیه بانک‌های خصوصی در افغانستان میگویند که هنوز هم بسیاری از بانک‌های معتبر خارجی روابط خود با بانک‌های خصوصی این کشور را به حالت عادی برنگردانیدند. آنان هشدار میدند که تداوم این روند اقتصاد افغانستان را تا حد متضرر میسازد. در این حال مسئولان افغانستان بانک گفتند به خاطر این مسئله هیچ نگرانی ندارند. شرح بیشتر در گزارش جمشید حبیب‌زاده.
رئیس اتحادیه بانک‌های خصوصی افغانستان میگوید که عدم مدیریت سالم در اکثر بانک‌های خصوصی در این کشور سبب تداوم قطع رابط بانک‌های معتبر جهان با آنها شده است. خلیل صدیق روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت اگر بانک‌های خصوصی هرچه عاجل فعالیت‌های خود را طبق معیارهای بین‌المللی عیار نسازند، با مشکل جدی مالی روبرو خواهند شد. آقای صدیق میگوید اکثرا مداخله نادرست مالکین بانک‌های خصوصی در امور بانکداری سبب شده که بانک‌های خارجی درباره معاملاتشان با این گونه بانک‌ها تجدید نظر کنند.
هنوز مالکین بانک‌های ما نفهمیدن که نباید در امور بانکداری مداخله کنند. بگذارین که بانکرای مسلکی پیش برند. ببینید وقتی که بانک‌ها فعالیت بکنند، یعنی که انتقال پول میکنند یا ترافیک تصفا میکنند، کمیشنای را بدست میارند. کمیشن که بعد از اون معنیش است که عاید میکنه. و از عاید خود تکس بر دولت میده. وقتی که این بخش عاید از دست بده، معنیش است به این اندازه بودجه دولت این عاید از بانک‌ها به دست میده. یک بانکی که وجود داره و رابط خارجی نداره، یه اصلا به یک بانک نمیمونه دیگه. مثل دکان صرافی واره میشه.
آقای صدیق میگوید که همکنون در بسیاری از بانک‌های خصوصی در کشور هیئت مدیره با تجربه و کمیته‌های مستقل تفتیش وجود ندارد و همین مسئله سبب بی‌باوری بانک‌های جهان بر نحوه فعالیت آنها شده است. با آنکه در یک ماه گذشته قوانین منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم تصویب شد و افغانستان از درج شدن در لیست سیاه بانکداری جهانی نجات یافت، اما اتحادیه بانک‌های خصوصی میگوید که هنوز هم انتقالات پول از خارج به داخل کشور از طریق بانک‌های خصوصی با کندی روبرو است. شمار از کارشناسان اقتصادی در کشور میگویند که تصویب و توشه قوانین بانکداری نمیتواند سبب گسترش رابط بانک‌های جهان با بانک‌های داخلی گردد، بلکه به گفته آنان نیاز است تا بانک‌های خصوصی فعالیت خود را با معیارهای بین‌المللی عیار سازند. سیف‌الدین سیحون یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت اگر بانک‌های خصوصی در کشور به این مسئله توجه جدی نکنند، در آینده نزدیک با سقوط روبرو خواهند شد.
بهتر است که هم نهادها و مؤسسات پولی بین‌المللی در یک تعامل و یک روابط بالاخره متقابل اینها همکاری کنند. از طرف دیگر نهادها و انستیتوتایی که در داخل افغانستان است، اینها هم باید ظرفیت و پتانسیلشان برای برپایی یک مدیریت سالم پولی و مالی تبارز بدن.
همکنون 16 بانک در افغانستان فعالیت دارد که 2 آن دولتی و 14 آن خصوصی می باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
باز هم خوش آمدین، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. اسرائیل امروز خروج برخی از نیروهای زمینیش را از نوار غزه آغاز کرد، اما حملات هوایی اسرائیل ادامه دارند و در تازه ترین حملات ده ها فلسطینی کشته و زخمی شدند. در این مورد ستار فروغ گزارش دارد.
در حالی که اسرائیل از امروز خروج بعضی از نیروهای زمینیش را از نوار غزه آغاز کرده است، اما از ادامه حملات هوایی اسرائیل خبر داده می شود. مسئولان صحی فلسطین می گویند که در یک حمله تازه هوایی بر یک مکتب سازمان ملل متحد در غزه حداقل 10 تن کشته شده و 35 نفر دیگر زخمی گردیدند. یک مقام سازمان ملل متحد گفت این مکتب در جنوب شهرک رفح حدود 3000 بجا شده داخلی را پناه داده است. به گفته مقام‌های صحی در غزه حدود 30 فلسطینی امروز در جریان درگیری کشته شدند. از ادامه پرتاب راکت از سوی جنگجویان حماس به داخل اسرائیل نیز گزارش شده است. با آنکه درگیری ادامه دارد، چندین تانک و وسایل نظامی اسرائیل دیده شده که غزه را ترک می‌کنند. یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفت بسیاری از نیروهای محارب تا صبح به قلمرو اسرائیل برگشتند. این اولین بار است که قوای اسرائیلی از آغاز عملیاتش در 8 جولای به این طرف عقب نشینی می کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ناوقت دیروز گفت سربازان اسرائیلی پس از تخریب کامل تونل‌های نظامی حماس پیشبرد عملیات را دوباره بررسی خواهند کرد. نتانیاهو در یک سخنرانی تلویزیونی در تل ابیب گفت بعد از تکمیل فعالیت‌های ما در برابر تونل‌ها، اردو برای ادامه فعالیت‌های ما بر اساس نیازهای امنیتی آمادگی خواهد گرفت. صرف بر مبنای نیازهای امنیتی تا به هدفی که برگشت امنیت به اتباع اسرائیل است دست یابیم. در این حال یک هیئت حماس امروز وارد قاهره مرکز مصر شد تا در گفتگوهای غیر مستقیم با اسرائیل که به وساطت مقامهای مصر و ایالات متحده آمریکا انجام می شود اشتراک کند. اسرائیل به روز شنبه گفت که نماینده های خود را برای اشتراک در این گفتگوها نخواهد فرستاد. اسرائیل اسلامگراهای فلسطینی را به اغوا کردن میانجی های بین المللی متهم کرد. یک آتش‌بسی که به میانجیگری امریکا و سازمان ملل متحد به روز جمعه برقرار شده بود پس از چند ساعت شکست. حماس و اسرائیل یکدیگر را برای نقض آتش‌بس مقصر می‌دانند. از سوی دیگر اسرائیل گفته است یک سربازش که گزارش شده بود در نوار غزه ناپدید شده جان باخته است. اردوی اسرائیل امروز اعلان کرد که هودار گلدن در جریان جنگ کشته شده است. پیش از این گمان می رفت که گلدن در یک کمین جنگجویان گروه حماس در جریان آتش بس 72 ساعته به روز جمعه اسیر گردیده است. به اساس گزارش ها از آغاز عملیات تهاجمی اسرائیل به این سو بیش از 1700 فلسطینی که بسیاری آنها افراد ملکی هستند کشته شدند.
و حالا ساعت نزدیک به 4 عصر است. سفیر لاستانگزی در استودیو است با پیشکش یکی از برنامه‌های دیگر به زبان پشتو.
ملفری با واحدی استریم شید.